بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهداة المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه شریف. در بحث حج زن توضیح دادیم که با توجه به وجود روایات معتبر، اون قاعده عمومی که خروج زن از خانه منوط به اذن شوهر هست استثناء خورده که در حجت الاسلام نیاز نیست که زن از شوهر اجازه بگیره، بلکه به تعبیر روایات با مخالفت شوهر، علارغم شوهر، علارغم انف او میتواند به حج بره. و با این ترتیب همون تعبیری که شهید اول رضوان الله علیه داشته، اجازه شوهر جزء شرایط وجوب حج برای زن محسوب نمیشه. دیدیم که این بحث رو مرحوم سید در عروه هم مشابه حضرت امام مطرح کردن، عباراتی از علمای گذشته رو هم در این زمینه خوندیم، روایات رو هم دیدیم. بحث دومی که مطرح بود این بود که امام و بسیاری از علما، اکثریت قریب به اتفاق، سایر موارد حج واجب مزیق رو ملحق کردن به حجت الاسلام، که بحث بر این بود که حالا با قطع نظر از مثالها که آیا مثالها درسته یا درست نیست، مثل حج نذری که مرحوم آقای خویی در مثالش مناقشه داشتن، فرمودن نذر با مخالفت شوهر از بین میره، چون باید نذر در زمان خودش، در زمان انجامش رجحان داشته باشه، با قطع نظر از مثالها این بحث مطرح شد که خب به چه دلیل سایر حجهای واجب حکم حجت الاسلام رو در اینجا داره. همه قبول دارن که روایات خاصی که در این باب هست، دیروز هم اشاره کردیم، اختصاص داره به حجت الاسلام. یک دلیلی که ذکر کردن اون روایت لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق که دیروز اشاره کردیم، تمسک به این روایت در اینجا قابل قبول نیست، نه فقط به خاطر اینکه روایت سند نداره که گفتیم اونو میشه درست کرد به عنوان یک قاعده عقلایی، بلکه به خاطر اینکه اگر واقعا حج منوط به اذن شوهر باشه، اینجا تبعیت از شوهر معصیت خالق نیستیه، اصلا عین اطاعت خالق خواهد بود. من اینجا عبارت شیخ رو هم آوردم در خلاف که جلسات گذشته اشاره نکرده بودم، که شیخ فرموده لیس للرجل ان یمنع زوجته الحره، که این مربوط به زن حره نه زنی که کنیز باشه، من حجت الاسلام اذا وجبت حجت الاسلام الا این زن حره. بعد اشاره کرده که مالک و ابو حنیفه و شافعی در اختلاف الحدیث همینو گفتن، اما شافعی در اختلاف الحدیث اینو گفته، اما شافعی در قدیم و جدید گفته است لزوج من و زوجه من ذالک، یعنی حجت الاسلام. بعد میگه اصحابش هم گفتن که الاول لا یجی و علا مذهبه، که قول اول با مذهب شافعی سازگار نیست که گفته است منوط به اذن شوهر نیست. نکته ای که در عبارت شیخ هست اینه، عبارت شیخ اختصاص داره به حجت الاسلام، لیس للرجل ایمن ازوجته الحره من حجت الاسلام. بعدش هم شیخ به دلیل اشاره میکنه که حالا دلیلی که البته ذکر کرده خیلی دلیل متقنی نیست، بعدش هم روایتی هم که ذکر کرده، حالا روایت سنی خواب لابد خواسته باشه این روایت ذکر کرده، در حالی که روایات ما هست دلیل محکمتر هست، اما ایشون فرموده دلیل نا ان الحج علی الفور فاذا ثبت ذلک فلیس لاحد منعها من ذلک، فواد حج وجوبش فوریه، وقتی اینطوری شد هیچ کس حق نداره دیگه من میکنه. لعن جواز ذلک یحتاج الى دلیله. البته من قبلا عرض کردم بعضی از استدلال هایی که شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در بعضی مباحث فرمودن، در حالا یا در زمان شیخ اینا مثلا استدلال محسوب می شده، یا شیخ مثلا بعضی ها رو به عنوان مثلا نوعی مهاجه خاص با طرف مقابل مطرح کرده. بالاخره بعضی از اینا دلیلی نیست که همچین بشه امروز بهش تمسک کرد. مثلا الان همین ایشون فرموده حج فوریه، فایضا ثبت از ذلک که حج فوریه، پس هیچ کس نمیتونه منع کنه. چرا؟ لعن جواز از ذلک که کسی بخواد منع بکنه یحتاج الى دلیله. خب اونایی که میگن منوط به اذن شوهره میگن دلیل داریم دیگه. دلیلش چیه؟ ادله ای که میگه خروج زن از خانه منوط به اذن شوهره، اینم دلیل دیگه. یحتاج الى دلیل، اینم دلیل. بعد اینکه شما میگه الحج و علا فوره، اصلا بحث در اینه که حج بر زنی که شوهرش بهش اجازه نداده بره حج واجب میشه یا نمیشه؟ شما میگه چون واجبه پس باید بره. کی میگه واجبه؟ اول شما اثبات کن واجبه، بعد بگو بله باید بره. بنابراین این استدلال خب استدلال متقنی نیست. بعد ایشون میگه شافعی که گفته میتونه شوهر اجازه نده، و اصحاب شافعی هم گفتن که این فتوای شافعی در اختلاف الحدیث که گفته است شوهر نمیتونه دخالت بکنه، ربطی به اجازه شوهر نداره، این رو مبانی شافعی درست نیست. درست همونیه که توی قدیم و جدید شافعی گفته. قدیم و جدید و اختلاف حدیث کتابای شافعی ها، توجه دارید که درست همونیه که شافعی توی قدیم و جدید گفته. چرا؟ شیخ میگه به خاطر اینکه شافعی معتقد حج اصلا فوری نیست. علت این گفت که گفته شوهر میتونه منعش کنه اینی که میگه اصلا حج امر فوری نداره. حج علت تراخی، چون علت تراخی پس شوهر میتونه منعش. بعد روایتی هم که ایشون ذکر میکنه، عرض کردم روایتش هم خب جالبه. حالا روایت که روایت ابو هریره از سندش که هیچ دلالت، حالا از پیغمبر صلی الله علیه و سلم حضرت فرموده لا تمنعوا اماء الله ام مساجد الله. شما جلوی خانوما رو نگیرید که میخوان برن مسجد. فاذا خرجنا فلیخرجنا تفلات. وقتی اینا میخوان برن مسجد عطر نزنن به خودشون، بدون عطر برن بیرون. خب این حضرت فرموده زنها میخوان برن مسجد، جلوشون رو نگیرید. لا تمنعوا اماء الله ام مساجد الله. خب اولا این روایت مربوط به حج نیست، منع نکنید از رفتن به مساجد. شیخ میفرماد هازا عام فی سایر المساجد و المسجد الاعظم منها. مقصود مسجد اعظم قم نیست، چون اون موقع ساخته نشده بوده. مسجدشون مسجد الحرامه. میفرماد این که لا تمنعوا اماء الله ام مساجد الله، یکی از مساجد الله میشه مسجد حرام، پس شامل حج هم میشه. از اون استدلالای غریبه که لا تمنعوا اماء الله ام مساجد الله عامه، یکی از اون مساجد مسجد الحرامه، پس این شامل حج میشه. در حالی که معلومه مقصود از لا تمنعوا مساجد الله یعنی از نماز میخوان برن بخونن، اصلا این معلومه، اینو دیگه نیاز نداره شیخ به ما یاد بده. ولی حالا شیخ اینو با هم دیگه سر و تهش رو جور کرده که این بخواد به حج بخوره. آخه این که مربوط به مسجده، ربطی به حج نداره که. بعد ببینم شیخ ملتزم میشه به این فتوا که شوهران حق ندارند زنان خودشون رو از رفتن به مسجد برای نماز خوندن منع کنن. لا تمنعو معناش اینه، یعنی شوهران حق ندارند زنان خودشون رو از رفتن به مسجد منع کنن. همچین چیزی رو فتوا میده شیخ. حج رو میگیم ما، اونم حج واجب، غیر حج واجب میگیم مستحبات شوهر میتونه جلو زنو بگیره، خود نماز جماعت یکی از مستحبات. کی میگه که مثلا همچین چیزی لا تمنعو رو کی حمل میکنه بر حرمت؟ یعنی این استدلالایی که شیخ اینجا فرموده، عرض کردم اینا هیچ کدومش به جایی محکم نیست، یه چیزی در نمیاد ته کاسه از این استدلال ها. البته شیخ و طایفه شیعه است ایشونا، همه ما که چیزی نیستیم، بزرگتر از ما شاگردای شیخن همه. و خب این استدلال ها استدلال نیست که بشه بهش تمسک کرد. حالا عرض کردم شاید مثلا با اهل سنت ایشون میخواسته چیز کنه، اینجوری مثلا استدلال کرد. و الا که خب لا تمنعو دلالت بر حرمت نمی کنه، اگه دلالت بر حرمت بکنه ایشون باید ملتزم بشه که شوهران حق دارن جلو زنشون رو بگیرن میخواد بره مسجد، در حالی که اینو همه قبول دارن میتونن جلو زنشون رو بگیرن. مسجد که مستحب به واجب که نیست. این روایت فقط نهایتا اینو میخواد بگه که آقا این کارو نکنید، خوب نیست، بذارید زناتون هم برن مسجد و این جلوشون رو بگیرید خوب نیست. این مقصود نه، این که حرامه. از کردم این احتمالا از باب نه ابو هریره رو، از باب این که مثلا با اهل سنت، اهل سنت خیلی به این بابای گربه علاقه دارن، از اون باب گفته. من پیدا نکردم عبارت رو، حالا بگردید شما، هست قاعدتا، ولی من دیگه نگشتم اونا رو، پیدا نکردم اینجا دیدم. البته اونجا هم معمولا دیگه بس یه چیزی یه جا میگه شیخ، معمولا خیلی فرق نداره، حالا اونم میشه دید، ملاحظه بفرمایید. اما نکته ای که در عبارت شیخ هست اینه، ببینید شیخ فقط به حجت الاسلام این بحث رو اختصاص داده، در سایر انواع حج واجب نگفته. ولی استدلالی که کرده فرموده ان الحج علی الفور، گفته حج فوریه. شاید من یعنی احتمال میگم که فقهای بعدی که آمدن گفتن حج جا هر جا حج واجب فوری بود همین حکم داره، به این استدلال دارن تمسک میکنن که ان الحج علی الفور، هر جا که صدق کرد هست، حالا چه حجت الاسلام باشه چه غیر حجت الاسلام، که امام هم میبینید همینه میفرماد، میفرماد اگر حج واجبی باشه که مزیقه، موسع نیست. یعنی این بحث مزیق و موسع فکر میکنم شاید از این عبارت شیخ پیدا شد. حالا این عبارت شیخ رو خدا رحمت کنه، این امین الاسلام تبرسی رضوان الله علیه صاحب مجمع البیان رو که آمده تو مجمع البیان مطالب شیخ رو در تبیان تقریبا بازنویسی کرده، اسمش گذاشته مجمع البیان، آمده در المعتلف من المختلف بین ائمه سلف مطالب شیخ رو در خلاف بازنویسی کرده. ایشون مثل که خیلی به بازنویسی مطالب شیخ علاقه داشته، عین عبارت شیخ رو آورده اینجا. لیس للرجل ان یمنع زوجته الحره من حجت الاسلام اذا وجب علیها به دلالت ان الحج یجب علی الفور و جواز منعها یحتاج الی دلالته. این کمی جا به جا کرده عبارت ها رو. ولی ما روی عن النبی، به خاطر این روایت و بهی قال مالک، کاف یعنی مالک، و ابو حنیفه و شافعی فی اختلاف الحدیث، و قال شافعی فی القدیم و الجدید لهو من اوها من ذالک. اما عبارات خلاف شیخ یکمی این ورورش کرده شده، المعتلف و من المختلف بین ائمه سلف، که حالا این هم جالبه و هیچم اشاره نکرده اینا حرفای شیخ ها. البته این در سنت علمای ما بوده، اصلا این خیلی عادی بوده، یه مطلب یکی میگفته بعدی نقل میکرده، اصلا هیچ التزامی نمیدیدن که بگن آقا این حرف اون گفته، هیچ شامی نید، هیچ چی نمیگن. مثلا شهید ثانی عبارت ها این شهید اول آورده تو تمهید القواعد، عبارت ها این القواعد و الفواعد شهید اول، مطالب این اونه، هیچ نمیگه اینا شهید اول گفته، اونا رو میاره. این نه فقط هم عادت فقها، عادت فیلسوفان، متکلمان، منطقیان، ادبا اینا بوده. البته اون جایی که میخواستن نقد کنن اسمی بردن، مثلا میگفتن فلانی اینو گفته و غلط گفته، مثلا اونجا که میخواستن نقدش کنن میگفتن مثلا فلانی گفته، ولی تا جایی که نقد نمی کردن اسم نمی بردن. و این سنت رو بعضی از علما معاصر هم دارن، مطالب رو میگن که طلبه هایی که مثلا مثل من بی سواد دارن فکر کنن اینا همه مطالب آقاست. ما نگاه میکنیم ببینیم این مطلب آقای خوییه، اون مطلب آقای مثلا امامه، اون یکی مطلب اون یکیه، هم مطالب ما علمای دیگه هیچ چیز نمیبرن. بعد یه جایی که مثلا میخوان نقد کنن میگن اینو فلانی گفته و این اشتباهشه، اونجا میبینی اسمو میبرن. این عادت هست، الان هم وجود داره. بله قدما براشون درست بوده شاید، چون طلبه ها اهل مطالعه بودن اون زمان، چون اون زمان کامپیوتر داشتن و سی دی داشتن و امکان مراجعه آسون بوده، کتاب هم خیلی زیاد بوده و امکانات برق و نمیدونم تهویه هوا و اینا خیلی بوده، طلبه های قدیم مطالعه میکردن. طلبه های جدید که مثل اون خدا رحمتش کنه داماد مرحوم مجلسی میگه، میگه من میرفتم دم این توالت های عمومی یه دونه مثلا چراغ، حالا به قول قدیمی های ایرانی میگفتن چراغ موشی، یه چراغ های خیلی کمسویی میذاشتن اونجا که طرف جلو پاشو فقط ببینه نخوره زمین. میگه میرفتم اونجا مطالعه میکردم چون پول نداشتم که خودم روغن بخرم برای چراغ خودم. طلبای امروز چون بعضشون اینطوریه خب وقت ندارن مطالعه کنن، ولی اون قدما مطالعه میکردن، امکانات زیاد بود، امکانات رفاهی، برای همین قدما میدونستن که طلبه که میان همه اینا رو بلده، که بابا شیخ اینو گفته، سید مرتضی اونو گفته، شیخ مفید اونو گفته، لازم نبوده بگن شیخ اینو گفته سید مرتضی اینو. بله اما مرحوم آقای شاهرودی رضوان الله تعالی علیه اینجا همین بحثو که مطرح کرده که خب حالا چطور ما بقیه به اصطلاح اقسام حج ملحق میشن به حجت الاسلام، اول به این مرسله لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق تمسک کرده، فرموده البته این حدیث مرسله ولی مضمونش مما تسالم علیه الاصحاب، شرط کردم البته به تسالم نیاز داره، قاعده است دیگه، این فش اشکال در خود تمسک به این قاعده بود تو اینجا. بعد یه چیزیشون فرموده، من اون قسمتی که برام مهمه این تیکشه، یک من این قسمت رو عبارت رو قرمز کردم رنگی، حالا نمیدونم چه رنگی میبینی، من که قرمز نمیبینم روی نیبا، ولی حالا رنگی مثلا. بلا یبعد ان یقال ان اختصاص اذن من یشترط اذنه من المخلوقین کالمولا و زوج به غیر الواجبات من ضروریات الفعل. ایشون میفهمد بعید نیست بگیم این که اذن کسی که اذن او شرط است از بین مخلوقات، مثل مولا برای عبد، مثل زوج برای زوجه، این اذن به غیر الواجباته، یعنی در دایره واجبات نیست. این مطلب من ضروریات الفقه، یعنی جز مسلمات فقهی که مثلا زن لازم نیست بخواد روزه بگیره ماه رمضان از شوهرش اجازه بگیره، نماز صبح بخواد بخونه ببخشید آقا اجازه میده نماز صبح بخونیم، لازم نیست اجازه بگیره. واجبات رو دیگه منوط به اذن شوهر نیست، ایشون میگه این از ضروریات. اشکالی که تو این استدلال هست اینه که اگه ما بدانیم یه چیزیه که این ربطی به اذن شوهر نداره، یعنی احتمال نمیدیم اذن شوهر درش دخیل باشه، درسته فرمایشش مثل نماز صبح، روزه، ماه رمضان، نماز ظهر، نمازهای یومیه، خمس دادن، زکات دادن، اگه زن مالش خمس بهش تعلق میگیره باید خمسشو بده، اجازه شوهر نمیخواد که باید خمسشو بده، مثل به شوهر ربطی نداره پول زن. اما در خصوص بحث حج، اولا خروج از خانه رو لازم داره، ثانیا تفویت بهره برداری شوهر رو، بلکه این زنه میره یه چند وقتی در دسترس شوهره نیست، غیر از اینکه حالا از خونه میره بیرون، اینجا خونه بیرون رفتن نیست که بره سر کوچه برگرده، که میره چند یه ماهی 20 روزی، حالا اون زمان 6 ماهی. خب ما میدونیم که خروج زن از خانه یا انجام کاری که منافات داره با در واقع استمتاع مرد، اینا منوط به اذن مرده. اینا چی؟ ببینید تو روایات راوی نیامده بپرسه آقا زن میخواد نماز صبح بخونه از شوهرش اجازه بگیره؟ اصلا یه همچی سوالی رو هیچ آدمی نپرسیده، چون میدونستن لازم نیست. ولی روایات بزرگ آمدن سوال کردن آقا این میخواد بره حج، شوهرش مخالفه بره؟ شوهرش الان نیست بره؟ چون شوهر مخالفه ها، حالا که نیست دیگه نمیتونه جلوشو بگیره، این از فرصت استفاده کنه این بره. حضرت فرموده بره. خب معلومه که اون جایی که محل سوال بوده زمینه این سوال بوده مثل حج بوده. خب سوال اینجاست، ببینید اونی که تو ذهن روات بوده این بوده که نکند اینجا بدون اذن شوهر حج بر این زن واجب نباشه. والا اگه میدونستن که حج واجبه، چه شوهر اجازه بده چه نده، سوال نمیکردن که خب واجب بده واجبشو انجام بدن. سوال ما همینه واقعا. خب بس در غیر حجت الاسلام که در روایات آمده با سوال ما باقی میمونه. عرض کردم تنها راه جواب همونیست که دیروز گفتم، و اون جواب من ندیدم البته به این شکل کسی بگه. حالا یک عبارتی بود اینو آوردم، من نمیدونم چرا الان اینجا نیامد، عبارت مرحوم حکیم در مستمسک، نمیدونم نیاوردم یا آوردم ازش رد شدم، بذارید ببینم. بله، عبارت مرحوم آقای حکیم در مستمسک یک عبارتی داره، فکر کنم در ادامه بحثه، تو اون قسمت بعدی که مال حج مستحبیه. بله بله اونجاست. یه عبارتی داره آقای حکیم، اصل بحثشو فعلا نگفتم، به اون کاری ندارم، فقط این عبارتی که اینجا رنگی کردم بناءً علی تعدی ام موردها الی مطلق الواجب، ایشون میفرماد بنابر این که ما از مورد این روایات نصوص سابقه به مطلق واجب تعدی کنیم. البته ایشون نفرموده که این چرا این تعدی صورت میگیره، وجهش اون نیست که من عرض کردم، من ندیدم این توضیح رو، ولی وجهش اون نیست که عرض کردم. بگیم تسالم علما بر ثبوت این حکم برای غیر حجت الاسلام در حجهای واجب فوری دلیل است بر این که علما از روایات القای خصوصیت کردن حجت الاسلام رو. این القای خصوصیت اونها حتما عرفی بوده، مستندی داشته، پس ما هم حجت الاسلام رو القای خصوصیت کنیم. یکی از رفقا دیروز اشکال میکرد که آقا خب حجت الاسلام یه خصوصیت هایی داره، شاید اینم یکی از خصوصیتاش باشه. بالاخره حجت الاسلام با بقیه حج ها ولو حج های واجب فرق داره دیگه، حجت الاسلام یه چیز خاصه از این جهت در بعضی از احکام. اگر این احتمال رو بدیم القای خصوصیت نمیشه کرد. اشکال دیگه اینه که الان این عبارتی که من از شیخ آوردم یه جهتش همین بود که شیخ طائفه که بالاخره اقرب منا الی النصوص و بسیاری از این مطالبی که ما میگیم معمولا به یک نحوی به عبارت شیخ برمیگرده، شیخ بحثو فقط راجب حجت الاسلام گفته. درسته استدلال شیخ اختصاص به حجت الاسلام نداره، فرموده لعن الحج علی الفور، ولی حکمی که شیخ گفته در غیر حجت الاسلام نبوده. بنابراین الحاق غیر حجت الاسلام به حجت الاسلام در این مسئله جای تأمله. البته احتیاط در این مسئله مشکله، چون اگر منوط به اذن مرد نباشه، خب زن باید بره حج ولو اذن نداده باشه مرد، و اگر منوط به اذن مرد باشه حتما باید اذن بگیره. احتیاط عملیش اینه که اذن بگیره، ولی خب این احتمال است به عنوان فتوایی که ما احتیاط بخوایم بکنیم که بگیم آقا حتما باید اذن بگیری، اونجایی که اذن نمیده شوهر و این نمیره در واقع یه واجبی رو ترک کرده باشه. یعنی احتیاط به اون معنا که یقین کنیم در هر حال به وظیفش عمل کرده نمیشه اینجا انجام داد. این میخوام این نکته رو عرض کنم. بله اینجا ما در مقام فتوا ممکنه احتیاط کنیم، نه احتیاط در مقام همه. بالاخره در این که سایر انواع حج رو که واجب باشن و فوری باشن بتونیم ملحق بکنیم به حجت الاسلام، این محل و تأمل و اشکال عرض کردم. زور آخرش همون بود که گفتیم الغای خصوصیت، ولی وقتی مثل یکی مثل شیخ نیامده بگه، اگه شیخ میگفت حالا ما میگفتیم بابا شیخ هم فرموده دیگه، از اون زمان بوده، شاید اینا بعدن پیدا شده از فتاوای فقها و مستندش هم همین لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق یا استدلال شیخ که الحج علی الفور این چیزا بوده، نه الغای خصوصیت عرفی. اگر این چیزا مستند باشه اینا به درد ما نمیخوره. اونی که به درد ما میخوره اینه که واقعا ما احراز کنیم که فقها الغای خصوصیت عرفی کردن و مثلا اونا چون به زمان نصوص نزدیکتر بودن، قرائن در اختیارشون بوده، این الغای خصوصیتشون واقعا عرفی بوده، نه اینکه خودشون همینجوری بی خودی الغای خصوصیت کردن، اون که اونم ارزش نداره که. این چنین چیزی رو اینجا احراز کردن بالاخره دون اثباتهی به قول فقهای قدیم خرط القطات. بفرمایید چی متوجه نشدم؟ خب از ادله یمین و عهد چی استفاده کنید؟ خب نه، همون نذرش هم که اشکال آقای خویی هست، اون نذر و یمین و عهد که همشون اشکال پیدا میکنه که آقا اینا در صورتی قابله که رجحان داشته باشن در ظرف فعل، و وقتی شوهر منع کرده ما دلیلی بر رجحان نداریم، پس انعقاد نذرش و یمینش و اینا همه با مشکل مواجه میشه. اگر مثالی بخوایم بزنیم باید مثل اون مثالی بزنیم که آقای خویی قبول کرده، و مثال حالا من کار ندارم، ولی مثال بی کم اشکالش اینه که زنی قبل از اینکه ازدواج کند اجیر شده امسال بره حج، ازدواجم کرد حالا قبل از حج رفتن، خب این چون اجارش قبل از این بوده که ازدواج بکنه ربطی به شوهرش نداشته، چون اجاره هم عقد لازمه، این باید بره عقد لازم رو اوفو بالعقود میگیردش، باید بره وفا کنه. آیا اونجا میگیم بدون اذن شوهر واجبه بره؟ الان بحث ما اینه، نذر و اینا رو اشکال آقای خویی میاد، حالا من وارد بحث نذر و اینا نمیخوام بشم، ولی اونجا اشکال آقای خویی هم جا داره. اما در اجاره که دیگه آقای خویی هم اشکال نداره، اونجا این بحث مطرح میشه که خب حالا الان این زنه میتونه امسال بره حج یا نه بدون اذن شوهرش یا نه. عرض من اینجاست که در این که ما بگیم اینجا این میتونه بدون اذن شوهر بره، بالاخره مشکله. من به این راحتی نمیتونم به این راحتی بگم اینجا اذن شوهر شرط میشه. سلی رحم چی؟ اذن شوهر لازم نی؟ روایت خاص داریم، طرف میگه پدرم مریضه، شوهرم نمیذاره برم، حضرت میگه اب نداره نرو، میگه دیگه داره میمیره، حضرت میگه باز اب نداره نرو، میگه مرد از برم خطش، حضرت میگه نه بازم سله رحم، میگه از بابای در حال مرگ او قطعا نمیشه حمل کرد بر لزوم. اون روایت داره معتبرم، از آقای خویی هم درست گفته. من توی اون چیز بحث کردم، همون مقاله که گفتم، مقاله عنوان کاملش اینه، سایت من نیست، نه عنوانه، این شما این عنوان رو سرچ کنید، هادوی اشتغال بانوان، این عنوان رو سرچ کنید حتما پیدا میشه، در جا هست این مقاله. چی؟ آره جای مختلف هست، حالا یکیشم اونجا، نه زیاد. این مقاله در یه مجله ای از مجلات حوزه، یادم نیست مجله چی بود، مال مدیریت حوزه بود، نه مجله افق که مجله نیست، مال مدیریت حوزه بود، مال مدیریت دفتر تبلیغات بود، اول بار اونجا منتشر شد. البته اصل مقاله مال یه اجلاسی بود، اول بار اونجا منتشر شد، بعد جاهای دیگه هم بعد از اون چند بار مثل اینکه منتشر شد. تو اونجا من توضیح دادم همه یه روایات شو آوردم. حجت نه، اجاره و نذرهای بعد از ازدواج منوط به اذنه، اونا مشکلی نداره، نه تساقط نمیشه، اونجا منوط به اذنه، چون نذرش بدون اذن شوهرش یا نه اجارش بدون اذن شوهرش، اجارش چون که مستلزم عملی است که با حق شوهر مرتبطه، و الا اگر مستلزم به عملی که با حق شوهر مرتبط نیست نباشه، اون ربطی به اذن شوهر نداره. چون عرض کردم دو جاست که قطعاً اذن شوهر شرطه، یکی خروج از خانه، یکی مسئله استمتاع. اگه کاری زن میکنه که نیاز به خروج از خانه نداره، مثل الان فرض کن از دورکاری میکنه، به قول این اصطلاح جدید که درست کردن، تو خونش نشسته کار میکنه و این کارش هم منافاتی با استمتاع شوهر نداره، در دسترسه، مثل اون موبایلا نیست که در دسترس نیست، در دسترسه. خب این اذن نمیخواد، شوهر نمیتونه بگه من جلوتو میخوام بگیرم، به تو چه ربطی داره دیگه، من که نه از خونه بیرون میرم نه مشکلی برای استمتاع تو از هیچه مشکلی داری. البته امروز که از این حرفا نیست، اگر زن پول در بیاره شوهر تشویقش هم میکنه، ولی که حالا اگر مثلا یک استثنایی پیدا شد. بله، قسمت بعدی فرمایش امام اینه، و فی المندوب یشترط اذن شوهر، که این واضحه، روایت هم تصریح داشت، روایت دوم همون باب که خوندیم صریح بود. و کزل موسع قبل تزیقهی علل اقوا، که با طبق اون اشکالی که کردیم که حتی در مزیقش هم برای ما محل تردیده، موسعش دیگه به طریق اولا، که اگر واجبه و موسعه قطعا نیاز داره. بل فی حجت الاسلام لهو منعها من الخروج مع اول الرفقه مع وجود اخرى قبل تزیق الوقت. این جای بحثه، در خصوص حجت الاسلام اگر وقت زیاد باشه، امکان باشه، شوهر میتونه جلوشو بگیره تا وقتی که وقت تنگ بشه، امکان محدود بشه. اینجاست که باید بحث کنیم. صاحب مدارک از مخالفان اینه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.